ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی صعود کرد. دیدار آنلاین الهام علیوف با رستم قاسمی در باکو انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی را برانگیخت. ده‌ها قاضی بین المللی خواستار بررسی نقش ابراهیم رئیسی در کشتار 67 شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. تیم ملی فوتبال ایران با برتری برابر عراق جواز حضور در مسابقات جام جهانی 2022 قطر را به دست آورد. تیم‌های ملی ایران و عراق روز پنج شنبه از ساعت 18 به وقت تهران در دور نهایی انتخابی جام جهانی 2022 قطر در ورزشگاه آزادی تهران و در حضور 10,000 تماشاگر به مسافه هم رفتند. تیم ایران با برتری 1-0 به جام جهانی 2022 صعود کرد. مهدی طارمی در دقیقه 48 تک گل ایران را به ثمر رساند. این ششمین حضور ایران در جام جهانی فوتبال است. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان به رغم حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ایران در باکو به صورت آنلاین با او گفتگو کرد. این گفتگوی آنلاین که خبرگزاری صدا و سیما از آن به عنوان گفتگوی برخط نام برده است، انتقاد گسترده کاربران فضای مجازی را در پی داشت. در رسانه‌های ایران هیچ توضیحی درباره اینکه چرا رئیس جمهوری آذربایجان از دیدار حضوری با وزیر راه و شهرسازی ایران خودداری کرده نیامده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از این اتفاق انتقاد کرده و آن را از جمله شاهکارهای دیپلماتیک در دولت ابراهیم رئیسی توصیف کرده. این خبر اندکی پس از سفر ابراهیم رئیسی به مسکو منتشر می شود که کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ تحقیر در روسیه برخورد ولادیمیر پوتین با رئیسی را توهین‌آمیز دانستند. قضات و بازرسان برجسته سابق سازمان ملل از میشل باشلر، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان خواستند درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران در تابستان 67 و نقش ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری فعلی، تحقیق کند. در این نامه که به امضای 460 قاضی برجسته رسیده است، به مسئولیت دستاندرکاران این کشتار از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور و غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران اشاره شده است. ابراهیم رئیسی پیشتر در پاسخ به پرسش درباره نقشش در کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 گفته است که به نقش خود در این باره افتخار می کند. هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 در زندانهای اوین و گوهردشت در تهران و زندانهای مشهد، شیراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ایران با دستور مستقیم روح الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت مرگ معروف شدند اعدام شدند. بعد از ظهر پنج شنبه چندین شبکه تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هک شد و برای چند ثانیه تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق ایران و شعار درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای پخش شد. تصاویر رهبران سازمان مجاهدین خلق برای چند ثانیه در وبسایت تلویزیون و همچنین شبکه قرآن رادیو پیام و رادیو جوان هم منتشر شد. هنوز هیچ گروه یا فردی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در این باره با علی صفوی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران از آلبانی همراه میشیم تا جزئیات بیشتر این خبر رو نگاه دقیق‌تری بکنیم. خوش آمدید آقای صفوی به این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. این اتفاق، این که هیچ گروهی تا حالا مسئولیتش رو بر عهده نگرفته، این سوال رو پیش میاره که به گمان شما این حرکت ممکن از طرف چه کسی انجام شده باشه یا چه گروهی یا چه سازمانی؟ شما چطور ارزیابی میکنید این موضوع رو؟
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان از رادیو فردا. مقدمتا عرض کنم که بنده عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت ایران هستم و اما در رابطه با سوالی که فرمودید، اجازه بدید ابتدا بگم که این موضوع منحصر به یک یا دو شبکه تلویزیونی نیست و در حقیقت 25 شبکه تلویزیونی و رادیوی رژیم قطع شدند و در اونها تصاویر رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی پخش شد و شعارها و پیامهایی که خودتون بهش اشاره کردید، شبکه های تلویزیونی که قطع شدند عبارت بودند از شبکه 1، 2، 3، 4 و 5 تلویزیون رژیم، جامع جمع 1، 2، 3، العالم، قرآن، سلامت، ورزش، آموزش، فرهنگ و همینطور رادیوهای فرهنگ، پیام، قرآن، ورزش، اقتصاد، آوا، ایران، سلامت، تلاوت، تهران، رادیوی موسمی، رادیو رزرو و رادیو جوان. اونطور که در حقیقت گزارشاتی که به دست ما رسیده نشون میده که تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران بیش از 400 سرور رادیو و تلویزیون رژیم از دور خارج و منهدم شده بود و حراست صدا و سیما و ماموران اطلاعات رژیم همه ورودی و خروجی های صدا و سیما رو بستن و مانع ورود و خروج کارکنان هستن از این مجموعه و تعدادی را بازداشت کردن و عجولانه مورد بازجویی قرار دادن این کارمندان بی‌گناه رادیو تلویزیون رو. اما در خصوص نکته که ابتدا فرمودید، به نظر میرسه که این اقدامی که امروز صورت گرفت کار هواداران سازمان مجاهدین خلق و کانون‌های شورشی در شبکه‌های رادیو تلویزیونی رژیم باشه که یک همچین کاری رو ترتیب دادن.
یعنی هماهنگی با سازمان مجاهدین خلق انجام نشده در این باره؟
من عرض کردم که این کار هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی هست در شبکه درون شبکه رادیو رژیم. البته این هواداران و کانون‌های شورشی همونطور که حتما شما شاهد بودید در همه جا حضور دارند، در نه فقط کل کشور در سطح جامعه بلکه در بسیاری از ارگان‌ها و مجموعه های رژیم. خاطرتون هست چند وقت پیش مجسمه قاسم سلیمانی هم در شهر کرد توسط همین کانون‌های شورشی به آتش کشیده شد و در آتش سوخت.
معاون فنی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته که این اقدام کار کسانیه که به گفته او به فناوری‌های پیچیده دسترسی دارند. آیا به نوعی در واقع شاید انگشت اشاره رو به سمت هکرهای خارج از کشور اشاره در واقع دراز کرده؟ آیا به گمان شما هم این از خارج کشور انجام شده یا در داخل کشور این اتفاق انجام شده؟
از کنم خدمتتون که این امر قطعا باید تأکید کنم که در داخل کشور عنصر انسانی مقدم بر هر گونه تکنولوژی هست و کمان که شما شاهد بودید در سالهای گذشته، در 20 سال گذشته مقاومت ایران تمام برنامه هسته‌ای رژیم رو بیش از 100 فقره افشاگری هسته‌ای، نتنز، عراک و بسیاری از سایت‌های دیگه اینها رو بر تکیه بر نیروهاش و هواداراش و عناصری که در داخل ارگان‌های مختلف رژیم داره افشا کرد و قطعاً همونطور که عرض کردم هواداران مجاهدین و کانون‌های شورشی در درون شبکه رادیو تلویزیون رژیم حضور داشتن و به این اقدام مبادرت کردن.
سپاسگزارم. علی صفوی، عضو کمیسیون خارجی شورای مقاومت ملی ایران که با ما همراه بود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید انتقال گاز ایران به این کشور تا 10-15 روز آینده از سر گرفته میشود. این در حالی است که ترکیه از جمهوری آذربایجان خواسته تا صادراتش به این کشور افزایش یابد. از طرفی جمهوری اسلامی ایران با کسری شدید گاز برای مصرف داخلی در سرمای زمستان امسال روبروست. محمد زرقامی گزارش میدهد.
پاسخ مثبت شرکت ملی نفت جمهوری آذربایجان به ترکیه برای افزایش صادرات گاز به این کشور، آن هم در حوالی تنش گازی با ایران، جایی که اختلال در انتقال گاز به ظاهر استانبول را بران داشته تا روی شرکای دیگرش حساب باز کند. ترکیه‌ای که به گفته محمد رضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه انرژی ایران در برنامه رویداد صدای جمهوری اسلامی در برابر ایران با داشتن ذخایر گازی می رود تا به قطب انرژی تبدیل شود.
ما حتی اگر دارنده هم از منابع نفت و گاز هم نباشیم، باز به دلیل این موقعیت میتونیم چهارراه انرژی توی منطقه باشیم. یعنی کاری که الان مثلا شما ترکیه رو ببینید داره انجام میده بدون اینکه منابع خیلی زیادی از انرژی داشته باشه، داره تقریبا میشه گفتش که یک هاب انرژی و هاب گازی میشه توی منطقه.
جمهوری آذربایجان که حالا ترکیه مایل است گاز بیشتری از این کشور بگیرد، سال گذشته از ترکیه گاز خود را برای اولین بار به اروپا صادر کرد. دالگا خاتینوگلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، و گاز ایران که می رود تا از چشم ترکیه بیفتد.
ترکیه سالی 2 میلیارد دلار از ترانزیت گاز آذربایجان و روسیه به اروپا درآمد داره. یعنی شرکای آذربایجانی و روسی برای ترکیه بسیار مهمتر از ایران هستند و خصوصا اینکه در زمستانهای ایران توان صادرات گاز را هم نداره.
با این حال اگر گزارش 12 آذر ماه اداره تنظیم بازار انرژی ترکیه را ملاک بگیریم، ایران در اواخر تابستان با کسری شدید گاز مواجه بوده و در این حال 72% صادراتش را به ترکیه افزایش داده است. چون این آماری در کنار معطل ماندن پروژه‌های گازی ایران چیزی است که دالگا خاتینوغلو، خبرنگار حوزه انرژی، آن را با توقف صادرات گاز به ترکیه بی ارتباط نمی‌داند.
ما الان می‌بینیم که مصرف گاز خانگی در ایران به بالای 650 میلیون متر مکعب در روز رسیده، یعنی 80% تولید گاز ایران رو فقط بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک می‌بلعن و حتی تحویل گاز به نیروگاه‌های برقی بسیار کاهش پیدا کرده، به 45 میلیون متر مکعب در روز رسیده، یعنی تنها 1/4 نیروگاه‌های برقی ایران با گاز کار می‌کنند و بقیه مجبورن با مازوت و سوخت‌های آلوده فعالیت بکنن. و همچنین بخش صنعتی ما می‌بینیم که به صنایع پتروشیمی، فولاد، سیمان الان با محدودیت‌های زیادی گاز تحویل داده میشه و نهایتاً صادرات گاز ایران به ترکیه متوقف شده.
نباید فراموش کرد در آغاز فصل سرد بود که جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، کسری روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز را برای ایران پیش بینی کرد. آن هم در سامانه‌ای که به شهادت جمال نور موسوی، سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، هدر رفت گاز در ایران چندان ناچیز به نظر نمی‌رسد.
بخش هایی به دلیل اشکالاتی که در حالا انتقال گاز تولید، خود به خود کاهش تولید داریم و خب باید اینها از ذخیره خط استفاده بشه و روز بعد جبران بشه.
به گفته نرسی قربان، کارشناس حوزه نفت و گاز، در گفتگویی که با صدای جمهوری اسلامی داشته، تحریم هایی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آنها را موجب نوآوری و پیشرفت تولید داخلی میداند، تاثیر خود را به جا گذاشته است.
امارات رو داشتیم که قرارداد رو بستیم ولی نتونستیم اجراش کنیم یا نشود به خاطر قرارداد کرسنت معروف. اماراتی که از کسانی بود که واقعا گاز رو لازم داشت، هند از اون کسانی بود که واقعا گاز رو میخواست که نشود به خاطر مسائل سیاسی، LNG هم یعنی ما گاز مایع نبود از خاطر دور کرد. LNG میتونه در دراز مدت جواب صادرات گاز ایران باشه، ولی به شرطی که باز تعامل سیاسی دنیاییمون ما برقرار باشه و بتونیم تکنولوژی رو از خارج بیاریم و سرمایه رو از خارج بیاریم. ما خودمون نباید تو این کار وارد پولامون رو خرج این کار بکنیم.
مدتی پیش ترکیه کشف یک میدان بزرگ گازی در دریای سیاه را رسانه‌ای کرد و وعده داد تا سال آینده که انتخابات این کشور برگزار می‌شود آن را به بهره برداری نزدیک کند. قرارداد گازی ایران هم 4 سال دیگر با ترکیه تمام می‌شود. از نتیجه مذاکرات دو کشور در این باره هنوز اطلاعی در دست نیست. اینکه آیا ایران قیمت را در برابر افزایش 2 برابری صادرات کاهش خواهد داد یا نه، آن هم در شرایطی که سرنوشت نامعلوم برجام چشمانداز هر گونه سرمایه گذاری بین المللی در حوزه انرژی ایران را نامشخص کرده است.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
استیکو 15 دقیقه است و پایان این بخش خبری تحلیلی از رادیو فردا. من مرتاد قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که با من تا این لحظه همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش در ادامه این بعد از ظهر دارم.
Thank you.